بسم الله الرحمن الرحیم. گنجینه صوتی تبیان در راستای نشر معارف اسلامی در فضای سایبری تقدیم می‌کند. زندگی نامه امامزاده سید امیر احمد ابن موسی، ملقب به حضرت شاه چراغ علیه السلام. امامزاده سید امیر احمد، ملقب به شاه چراغ، فرزند بزرگوار امام موسی کاظم علیه السلام است. پسران امام هفتم علیه السلام بنا به مشهور 19 نفر می باشند. حضرت احمد ابن موسی و محمد ابن موسی از یک مادر که ام احمد خوانده می شد متولد گردیدند. فضائل مادر حضرت شاه چراغ علیه السلام. علامه مجلسی در کتاب میراث العقول در شرح حدیث 15 می گوید ام احمد مادر بعضی اولاد امام کاظم علیه السلام و داناترین، پرهیزگارترین و گرامیترین زنهایش بود که آن حضرت اسرار خود را به وی می سپرد و اماناتش را نزد او ودیعه می نهاد. در کتاب اصول کافی در باب امام در چه زمانی می داند امام است، آمده است که حضرت موسی علیه السلام امانت سر به مهری به ام احمد سپردند و فرمودند بعد از شهادت من هر کس از اولاد من در طلب این امانت آمد خلیفه و جانشین من است. با او بیعت نما که جز خدا کسی خبر از این امانت ندارد. بعد از شهادت امام موسی علیه السلام، حضرت امام رضا علیه السلام به نزد ام احمد آمدند و امانت پدر را طلبیدند. ام احمد به گریه افتاد و دانست که امام کاظم شهید شدند. پس آن بانوی محترمه امانت را طبق وصیت آن حضرت به امام رضا علیه السلام تقدیم نمود و با ایشان به عنوان امام هشتم شیعیان بیعت کرد. بیعت حضرت احمد ابن موسی و مردم مدینه با علی ابن موسی رضا علیه السلام. هنگامی که خبر شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام در مدینه منتشر شد، مردم بر در خانه ام احمد جمع شدند. آنگاه همراه با احمد ابن موسی به مسجد آمدند و به سبب شخصیت والای احمد ابن موسی گمان کردند که پس از شهادت امام موسی کاظم وی جانشین و امام است. به همین سبب با او بیعت کردند و او نیز از آنها بیعت گرفت. پس بر بالای منبر رفت و خطبه‌ای در کمال فصاحت و بلاغت بیان کرد و فرمود ای مردم، همچنان که اکنون تمامی شما با من بیعت کرده اید، بدانید که من خود در بیعت برادرم علی ابن موسی علیه السلام هستم. او پس از پدرم امام و خلیفه به حق و ولی خداست. از طرف خدا و رسولش بر من و شما واجب است که از او اطاعت کنیم. پس از آن احمد ابن موسی در فضایل برادرش علی ابن موسی رضا علیه السلام سخن گفت و تمامی حاضران تسلیم گفته او شدند و از مسجد بیرون آمدند، در حالی که پیشاپیش آنها احمد ابن موسی بود. آنگاه خدمت امام رضا علیه السلام رسیدند و به امامت آن بزرگوار اعتراف کردند. سپس همگی با حضرت امام رضا علیه السلام بیعت کردند و آنگاه امام رضا درباره برادرش احمد چنین دعا فرمودند: همچنان که حق را پنهان و ضایع نگذاشتی، خداوند در دنیا و آخرت تو را ضایع نگذارد. عزیمت امامزاده شاه چراغ از مدینه به طوس. در زمان خلافت مأمون عباسی لعنت الله علیه که قیام و نهضت سادات هاشمی و علوی به اوج خود رسیده بود و با زعامت و هدایت حضرت امام رضا علیه السلام اسلام راستین و حاکمیت الهی ترویج می شد و حقیقت چهره کریه خلفای عباسی و حکومت قاسبین روشن می گشت، مأمون به منظور فرونشاندن مبارزات انقلابی شیعیان و تحکیم خلافت متزلزل عباسی ولایت عهدی خود را به حضرت امام رضا واگذار می کند و علی‌رغم میل باطنی امام، مأمون حضرتش را از مدینه به طوس انتقال می دهد و ولایت عهدی را به ایشان تحمیل می نماید. حضور با برکت امام هشتم علیه السلام در خراسان باعث می شود که شیعیان و محبان اهل بیت رسالت با اشتیاق زیارت چهره تابناک امامت و ولایت از نقاط مختلف به سوی ایران حرکت کنند. امامزاده احمد ابن موسی نیز در همین سنوات، یعنی 198 تا 203 هجری قمری، به همراه دو تن از برادرانش به نامهای محمد و حسین و گروه زیادی از برادرزادگان، خیشان و شیعیان بالغ بر 2 یا 3 هزار نفر از طریق بصره عازم خراسان شدند و از هر شهر و دیاری که می‌گذشتند بر تعداد همراهانشان افزوده می‌شد، به طوری که برخی از مورخان تعداد یاران احمد ابن موسی را نزدیک به 15 هزار نفر ذکر کردند. در همین احوال علارغم خدعه و نیرنگهای مأمون عباسی برای مخدوش ساختن مقام ولایت و چهره علمی حضرت رضا علیه السلام، برتری حجت خدا و پیروزی های حضرتش، کینه مأمون عباسی را بیشتر و سرانجام در سال 202 هجری قمری امام رضا علیه السلام را مسموم و به شهادت می رساند. سپس در سوگ ایشان با ریاکاری به عزاداری می پردازد و جسد مطهر حضرت رضا را با احترام در کنار مدفن هارون الرشید قاتل امام موسی کاظم علیه السلام دفن می نماید. مأمون ملعون که دشمنی آل ابی طالب را از اسلاف خیش تمام و کمال به ارث برده بود، با اطلاع از حرکت حضرت احمد ابن موسی، برادر بزرگوار امام رضا و یارانش، به قصد خراسان به جمیع حکام و عمال خود دستور داد هر کجا از بنی فاطمه و اولاد پیغمبر بیابند به قتل برسانند و پیروان سادات بنی هاشم را با آزار و شکنجه مرعوب و مقهور حکومت قاصد نمایند. خبر حرکت احمد ابن موسی توسط کارگزاران حکومتی به مأمون رسید. مأمون که ورود برادران امام را به مرکز حکومت تهدیدی جدی برای موقعیت حساس خود می‌دید و از همداستان شدن برادران و شیعیان امام با وی هراسناک بود، به همه حکمرانان خود دستور داد که در هر کجا قافله بنی هاشم را یافتند مانع از حرکت آنها شوند و آنها را به مدینه بازگردانند یا به قتل رسانند. این دستور به هر شهری که می رسید کاروان از آنجا گذشته بود، مگر در شیراز که پیش از رسیدن کاروان احمد بن موسی حکم به حاکم وقت رسید. حاکم فارس مردی صفاک و خونریز بود. وی با لشکری انبوه از شهر خارج شد و در برابر کاروان احمد بن موسی اردو زد. احمد بن موسی در 2 فرسنگی شیراز با حاکم روبرو شد. در آنجا خبر شهادت برادرش امام رضا علیه السلام انتشار یافت و به احمد ابن موسی خبر دادند که اگر قصد دیدن برادر خود علی ابن موسی رضا را دارید، بدانید که وی فوت شده است. امامزاده احمد ابن موسی که وضع را چنین دید، دانست که اولا برادرش در طوس شهید شده است. دوما برگشتن به مدینه و یا غیر آن ممکن نیست. سوما این جماعت به قصد مقاتله و جدال در اینجا گرد آمدند. بنابراین اصحاب و یاران خود را خواست و جریان را به آگاهی همه رساند و افزود قصد اینها ریختن خون فرزندان علی ابن ابی طالب است. هر کس از شما مایل به بازگشت باشد یا راه فراری بداند، می تواند جان از مهلکه به سلامت برد که من چاره‌ای جز جهاد با این اشرار ندارم. تمامی برادران و یاران احمد ابن موسی عرض کردند که مایلند در رکاب وی جهاد کنند. آن بزرگوار در حق آنها دعای خیر کرد و فرمود پس برای مبارزه خود را آماده سازید. جدال و پیکار سپاه حاکم شیراز در برابر یاران احمد ابن موسی صفهای خود را آراستند و جنگ نابرابری آغاز شد. در نتیجه رشادت و فداکاری یاران احمد ابن موسی، دشمن شکست خورد و عقب نشینی کرد. این جدال در 3 نوبت و به مدت چند روز ادامه یافت. در پیکار سوم سپاهیان حاکم شیراز شکست خوردند و ناچار از محل درگیری قریه کشن تا نزدیک برج و باروی شهر شیراز به مسافت 3 فرسخ عقب نشستند و از ترس به درون حصار شهر پناه بردند و دروازه های شهر را محکم بستند. احمد ابن موسی به اردوگاه خیش در قریه کشن نزدیک یاران خیش بازگشت. در این نبرد عده‌ای از امامزادگان و اصحاب احمد ابن موسی زخمی و تعدادی نزدیک به 300 نفر به شهادت رسیدند. نیرنگ دشمن روز دیگر احمد ابن موسی یاران خود را به پشت دروازه شهر شیراز منتقل کرد و در همانجا خیمه زد. حاکم که دریافت قادر به پیکار با احمد ابن موسی نیست و با وجود عشق و فداکاری که در سپاه احمد ابن موسی موج می‌زند توان مقابله مردانه با آنها را ندارد، با عده‌ای از فرماندهان سپاه خود طرح نیرنگی را ریخت تا بلکه با این روش بر آنها فایق آیند. بر اساس نیرنگ و توطئه طراحی شده جمعی از سپاهیان جنگ آزموده خود را با شیوه جنگ و گریز به صفوف یاران احمد ابن موسی گسیل داشت و به آنها دستور داد در اولین درگیری وانمود به عقب نشینی و شکست کنند و به سوی دروازه های شهر بازگردند. یاران و برادران احمد ابن موسی با این خدعه وارد شهر شدند. دشمن مکار دروازه های شهر را بست. سپاهیان حاکم که از پیش در گذرگاه های شهر کمین کرده بودند، یاران احمد ابن موسی را هر کدام به وضعی و در موضعی به شهادت رساندند. شهادت احمد ابن موسی علیه السلام. در نتیجه توطئه دشمن بسیاری از یاران احمد ابن موسی به شهادت رسیدند و عده‌ای نیز که از نیرنگ دشمن به سلامت گریخته بودند در اطراف پراکنده شدند. مورخان اتفاق نظر دارند که غالب امامزادگان در فارس و دیگر شهرهای ایران از پراکنده شدگان این نهضت هستند. حضرت احمد ابن موسی نیز مورد تعقیب دشمن قرار گرفت و حاکم شیراز با شمار زیادی از سپاهیان خود به آنها هجوم برد. احمد ابن موسی شجاعانه در مقابل دشمن پایداری کرد و به دفاع از خود پرداخت. برخی از منابع می نویسند احمد ابن موسی به تنهایی با لشکر انبوهی به نبرد پرداخت. دشمن چون دید از عهده او بر نمی آید، شکافی در جایگاه استراحت وی ایجاد کرد و از پشت بر سرش شمشیر زد. سپس خانه را خراب کرد و بدن او در زیر توده های خاک در محلی که همکنون مرقد و بارگاه اوست پنهان شد. پیدایش قبر احمد ابن موسی علیه السلام در زمان اتابکان. بیشترین و معتبرترین منابع متقدم و متأخر که به شرح حال و زندگانی احمد ابن موسی پرداختند، آشکار شدن مدفن احمد ابن موسی را در عهد امیر مقرب‌الدین مسعود ابن بدر بین سالهای 623 تا 658 می دانند. شیرازنامه زرکوب شیرازی تألیف به سال 764 هجری قمری از قدیمی ترین منابعی است که پیدایش قبر احمد ابن موسی را در عهد امیر مقرب‌الدین مسعود ابن بدر ثبت کرده است. وی می نویسد قبر امامزاده معصوم امیر احمد ابن موسی در میان شهر قریب مسجد نو واقع شده. امیر مقرب‌الدین مسعود ابن بدر که از مقربان اتابک ابن ابوبکر سعد ابن زنگی ابن مودود بوده، امارتی در خاطر داشت و در آن جایگاه قبر یافتند مکشوف گشته، در حالی که شخص مبارکش همچنان در حال اعتدال بود و تغییر و تبدیل در وی تأثیر نکرده بود. خاتمی که در انگشت مبارکش بود احتیاط فرمودند منقش بوده به نام احمد ابن موسی. ائمه و افاضل و عقلا و اعیان شیراز جمع گشته و تحقیق کرده صورت در حضرت اتابک معروض داشتند. اتابک ابن ابوبکر مشهدی بر آنجا ساخته و امارتی فرموده که به مرور زمان اشتهار یافته است و خلق شیراز بعد از آنکه به کرات و سرات در حالت فروماندگی و حیرت التجا بدان جناب کرده اند و استمداد نموده اند و مقاصد و مطالب ایشان محصل آمده، بدین منوال آن مشهد مبارک اشتهار یافته. معین الدین ابوالقاسم جنید شیرازی که 2 سال بعد از درگذشت زرکوب یعنی در سال 791 هجری قمری به کتاب خود شد الازار فی حت الازار انزوار المزار پرداخت و فرزندش عیسی بن جنید آن را از زبان عربی به فارسی به نام هزار مزار ترجمه کرده است و بر آنچه که زرکوب در شیرازنامه آورده است تأکید دارند. مؤلف شد الازار ضمن شرح مختصری از نسب فضایل و شهادت احمد ابن موسی کشف مرقد آن حضرت را در عهد امیر مقرب‌الدین مسعود ابن بدر ذکر می کند. بنابر گفته جنید شیرازی هیچ کس از محل شهادت احمد ابن موسی آگاه نبود تا زمان مقربالدین مسعود ابن بدر که وی قبر آن حضرت را یافت و بر آن گنبدی ساخت. درباره اینکه چگونه مشهد احمد ابن موسی کشف شده جنید هیچ گونه آگاهی نمی دهد. وی در توصیف جسد مبارک آن حضرت می افزاید هنگامی که حضرت را رویت کردند رنگ مبارک وی برنگشته و هیچ تغییری در بدن آن حضرت دیده نشده و کفن وی همچنان تازه مانده و از روی انگشتری وی که عبارت احمد ابن موسی بر آن نقش بود وی را شناختند. علاوه بر این چند مأخذی که از نزدیکترین منابع تاریخ محلی عصر اتابکان است، منابع دیگری نیز در دست است که آشکار شدن مشهد احمد ابن موسی را به عصر امیر مقربالدین نسبت می‌دهند. شخصیت و فضایل حضرت احمد ابن موسی علیه السلام. حضرت سید امیر احمد ملقب به شاه چراغ و سید العازم فرزند بزرگوار امام موسی کاظم علیه السلام است. در فضیلت احمد ابن موسی سخن بسیار است. به طور کلی از آنچه نسب شناسان، علمای رجال، محدثان، محققان، مورخان، مؤلفان و نویسندگان در خصوص احمد ابن موسی و فضایل وی نوشتند، برمی آید که او کریم، شجاع، فاضل، صالح، پرهیزگار، صاحب ثروت و منزلت، بزرگوار و با عزت بوده و نزد پدرش منزلتی خاص داشته است. شبها تا صبح به عبادت مشغول بود. با قلم خود قرآن بسیار نوشت و شخصی موثق و راوی احادیث زیادی از نیای خود بود. شیخ مفید علیه الرحمه در کتاب خود به نام ارشاد در شرح حال حضرتش می‌فرماید حضرت احمد ابن موسی جلیل القدر، کریم و پرهیزگار بود و امام کاظم علیه السلام او را دوست و مقدم می داشت و مزرعه خود که معروف بود به بصیره به او بخشید و گویند حضرت احمد ابن موسی رضی الله عنه 1000 بنده خرید و در راه خدا آزاد نمود. حسن ابن محمد ابن یحیی برای من حدیث کرد از جدش که گفت شنیدم از اسماعیل فرزند حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که می گفت پدرم با فرزندان خود از شهر مدینه به سوی برخی از اموال خود بیرون رفت و با احمد ابن موسی 20 مرد از خدمتگزاران و خادمین پدرم همراه بودند و چنان مراسم احترام و ادب نسبت به آن جناب به جای می آوردند که هرگاه احمد ابن موسی می نشست آن 20 تن می نشستند و چون برمی خواست به پا می ایستادند. در چنین شرایطی پدرم احمد را قلباً چنان دوست می داشت و باطناً به وی مهر می ورزید که چون احمد از پدر غافل می گردید پدرم مخفیانه با گوشه چشم بر او نگاه های گرم و محبت آمیز می نمود و چشم از وی بر نمی داشت و ما متفرق نمی شدیم تا احمد از جمع ما خارج نمی گشت. محمد کشی در کتاب خود احمد ابن موسی را یکی از فضلای عصر خود نام می برد و او را از محدثانی می شمارد که احادیث زیادی از پدر و اجداد بزرگوارش نقل کرده و می نویسد که احمد ابن موسی به دست مبارک خیش قرآن کریم را نوشته است. سید محسن امین در اعیان الشیعه به نقل از محمد ابن هارون موسی نیشابوری محدث نیشابوری در کتاب لب الانساب ضمن شرح فضایل احمد ابن موسی می نویسد و گفته می شود که احمد ابن موسی 3000 بنده داشت و 1000 بنده را آزاد کرد و 1000 قرآن با دست مبارکش نوشت و او با عزت و بزرگوار و دارای منزلتی بزرگ بود و احادیث بسیاری از پدر و اجدادش حکایت کرده است. این کتاب صوتی برگرفته از متنی از سایت شاهچراغ.ir می باشد.